بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 388 مورخ 15 آبان ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در تفسیر سوره بقره به آیات ششم تا بیستم رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی گفته شد، نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار عرض کردیم این بحث در باب کفار و منافقینی که پیدا شده در کنار اون متقیانی که گفته شده یک قشبندی اجتماعی است به حسب سران و کنشگران فعالشون. و بعد عرض کردیم کفری که اینجا مطرحه کفر به اصطلاح همراه با تمکن و تسلب هست که غیر قابل برگشته به دلیل سوان انذر تا هم دم تنظر هم. و عرض کردیم کفر ضعیفتری هم وجود داره و کفر به معنای انکار باطنی و قلبی در برابر ایمان هست که حتی شامل موردی که در واقع ایمان نباشه، همین خود به لحاظ قلبی باور قلبی هم نباشه هم کفر حساب میکنیم. لذا کفر سطوحی پیدا میکنه که توی بحث بعدی سطوح کفر عرض کردیم که گاه از سر جهل و ندانستن حق، گاه انکار حق به خاطر اندیشه های غلط جا افتاده، گاه انکار حق با اینکه میدونه اون نبی اون دین اون حق خدا همه حقن ولی در این حال بم میچنگ. بعد از این عرض کردیم که این کفاری که اینجا گفته شده مسئله اقدام اجتماعی است و بحث سد سبیل و فساد و اینها رو مطرح کردیم و توضیح دادیم. و بعد از اون رسیدیم به اینجا که سواون علیه و انذر تمام لم تنذر هم، مراد این نیست که نباید رسول الله انذار بده، اتمام حجت نباید بکنه، نباید اتمام حجت بکنه، بلکه فقط خبر میده که اینها بر نمیگرده. و این چرا هست گفتیم، توضیح دادیم، حالا میخوام شواهدی رو برای این معنا بیاریم که چیه این به اصطلاح چطور میشه یک نفر به اصطلاح به سمت کفر میره بر نگرده، چه چیزهایی باعث میشه. فی الجمله میخوام اشاره کنم، الان بحث مفصل ندارم، میخوام همین زمینه بشه که بتونیم اون فضای لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم علی سمعهم ولی ابصارهم غشاوه ولهم عذابون عظیم هم فهمیده بشه زمینش که بحث بعدی رو بکنم. عرض کردیم گاه به حسب علو و استکبار، یعنی میفهمه حق فرعون میفهمه، در یک جای قرآن هست موسی میگه قد تو میدانی علم تا یه همچه مضمونی الان دیگه آیه یادم نمیاد، تو میدانی یعنی میدونه و میجنگه. در مورد یهود گفته شده شما میدونید و میجنگید، اینجوری که میگیم گاهی به حسب علو و استکبار که مثل یا حسد علو استکبار همسان یا به خاطر تراکم ظلمات کفریست به لحاظ نظری که در این حال خودخواسته از او دست نمی کشه، تأکید میکنه این هم باید حالت خودخواسته پیدا کنه و میکنه. هر جایی که اینجوری نباشه که اون حالت اول از سر جهله، یه نحویست که خدا راه رو باز میکنه معمولا و خودشون راه براشون بازه. اینا که بر نمی گردن معمولا این دستن، یا اینکه به اصطلاح میخواد آزاد باشه تا بتونه خطا کنه. اینها رو گفتیم موارد رو. اجازه بدید من برخی از آیات تو این زمینه رو بخونم خدمتتون. مثلا آیه 23 سوره یونس جوری توضیح میده خداوند سبحان، 23 یونس، بله نوشتم یونس، الان میبینم این بیستوس، این کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا، میتونید بگید کجاست؟
سی و سه
یونس به این شکله، فذلکم الله ربکم الحق فما فمازا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون.
کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. این رو دو جور میشه معنا کرد، که این کلمت رب بشه عذاب، حقت کلمت رب میشه گفت حقت کلمه رب چیه؟ انهم لا یؤمنون. که من با این تفسیر دارم میگم، یعنی خدا گفته که الا ولا بود اینها لا یؤمنون، حقت کلمت رب. چرا؟ به خاطر فسقشون. تعبیر چی میکنه؟ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. علی الذین فسقوا، تا گفته میشه فسقوا، یعنی به تعبیر دیگر اینا به خاطر فسق و فجورشون. حالا فسق موارد بسیاری داره، حتی گاه در خوشباشی نظری خودش میتونه تا باشه، ولی کلا فسق و فجور یه معنای واضحی داره. میگه چون اینها اهل فسقند، در حقیقت آیه اینجوری میشه، چون اهل فسقند کلمت رب که علی الذین فسقوا حقت کلمت رب چیه؟ انهم لا یؤمنون. چون اهل فسقند دیگه ایمان نمیارن. یعنی خود فسق اگر در کار قرار میگیره، تا فسق هست نمیشود. حالا کسی فسق خودخواسته میخواد چی میشه؟ لیفجر امامه باشه چی میشه؟ او یقینا لا یؤمنون، هیچ وقت. این یک آیه. آیه دیگر آیه 95 تا 97 یونس. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيه حتى يروا العذاب الالم. تا اینکه عذاب الیم رو ببین. این بیان این شکلی خداوند میفرماد، اونهایی که تکذیب میکنن آیات رو. تکذیب آیات گفتم قبلا هم توضیح دادم. ببینید، یعنی براش معجزه ای آمده، مثلا قبلش با نبی دعوا داره، میگه نمیپذیرم اینجوریه، و بعد نبی براش معجزه میاد، معجزه ای که میبینه تمام کرد. چون معمولا خاصیت معجزه یادتون باشه اینجوری نیست که ازش نمیفهمم، میفهمن حالا موضع میگیره یا همراهی میکنه، یعنی به تعبیری اصلا معجزه یعنی در حقیقت آیت بینه ای آورده شده که تمام کرده کارو، تمام کرده کار. اینا آیه بینه هم که میاد میبینن، یعنی فرعون دیده همین حضرت موسی که در خانه او بود، الان میاد عصا رو اژدها میکنه، میفهمه از دلش چه خبره، تبدیلش میکنه به چی؟ سحر. میگه این سحره، سحره رو جمع میکنه، سحره رو که جمع کرد، سحره از پسش هم بر نمیاد، دوباره میگه این رأس سحره است. یعنی هر جورم ببینه، حتی سحره هم میبینه که بابا این سحره ای که خودشون مهارت کار دارن، میگه با این حسابش شده است، میبینه این رو، ولی باز میجنگه. اینجا ما میگیم چی؟ اینجا تکذیب میکنه آیات رو. تکذیب آیات یعنی به تعبیری میبینه، اقدام اجتماعی میکنه، در برابرش میسته، با اینکه میفهمه میجنگه. هر وقت این گونه میشه، ایمان دیگه نخواهد آمد. دقت میکنه؟ ایمان گرفته میشه. چرا؟ چون به تعبیری هر عمل از این دست یعنی غرق شدن در قعر ظلمات، و غرق شدن لازمه مجازات الهی داره. مجازات الهی یعنی چی؟ یعنی راه رو براش دیگه باز نمیکنه که ایمان بیاره. دقت میکنه؟ خب این تعبیر رو نگاه کنید، چه تعبیری کرده آیه؟ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. آیات الهی اومده تکذیب کرده، فتكون من الخاسرين، از خاسرین شده. حالا ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، اینهایی که براشون محقق شده کلمه رب، که میتونه بگه تو کلمه عذاب، لا يؤمنون، اینها ایمان نمیارن. بعد تعبیر اینجوریه، ولو جاءتهم كل آیه، هر آیه ای هم بیاری، حتی یرو العذاب الالیم، تا عذاب علیم رو نبینن ایمان نمیارن. عذاب علیم یعنی چی؟ یعنی رفته تو جهنمش، تازه میگه بله بازم میدونید من خوش توضیح داره در اونجا در مورد جهنم، ولی حالا خواستم این رو بگم. این نوع مسائل ببینید لا یؤمنون همه گره میخوره به جایی که چی؟ یک شکل ویژه از فسقیست یا به اصطلاح تکذیبیست و امثالی. باز آیه 200 و 201 شعرا، کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین. سلکناه رو علامه طباطبایی بعضیا زدن به قرآن، صحبت قرآن بوده قبلش. ما در دل مجرمان این قرآن رو میبریم، عبور میدیم. سلکناه فیاتی هم بقت بلم لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم. اینا ایمان نمیارن مگه عذاب علیم. اینجا دقت کنید، قلوب المجرمین، مجرم، مجرم، یعنی ببینید، یعنی کفری که یک نوع جرم توش خوابیده باشه، معمولا یک نوع عنادی، یک نوع ایستادگی بیدلیلی، بناحقی، یک نوع فهمی که میفهمد و میجنگد، اینا این مجرم، مجرم که میگن در قلوب مجرمان ورش میدیم، اینا ایمان نمیاره. تعبیر چی میکنه خداوند؟ میفرماد فیقول بله کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، اونها را در قلوب مجرمین عبور میدیم، لا یؤمنون به، ایمان نمیارن، حتی یرب العذاب العلیم، تا عذاب علیم رو نبینن اصلا برشون ایمان مطرح نیست. چرا؟ عنوان مجرمی که وجود داره. علامه طباطبایی گفت مجرم یعنی کفار و مشرک، ولی کفار و مشرک مجرم فرق داره با مطلق کفار، یادتون باشه، یعنی یک نوع جرم توش خوابیده، عکس جرم باید بشه، یعنی با دست خودش کاری کرده که ما ازش تعبیر کردیم به همون توضیحاتی قبلا گفتیم، مثلا میخواد راه باز باشه بتونه خطا کنه. به تعبیر دیگر کفریست در کفری که میفهمد به ناحق است یا روش ناحقی رو به کار میبره مانده و گرفتار میشه. میفهمه حقه و میجنگه، خب تو که دیدی حقه چرا میجنگی؟ این اینجا این میشه مجرم. یا روش مجرمانه به کار میبره. روش مجرمانه یعنی چی؟ یعنی کاری نداره که چیه، میگه بزن نفله کن هر چه باشه، هر جور که باشه، اصلا نمیخواد اثبات کنی، دروغ بگو، دروغ نسبت بده به نبی، تمام. ببینید اینجوری، این رو ما میگه مجرم، یعنی کار رو میکنه، خب باشه. بعضی میگیم شرافت داره با نبی هم میجنگه، دروغ نمیگه. بعضی ها شرافت ندارن، الان این فضای مجازی نگاه کن، تو شرافتی گهگاهی نیست، یعنی حاضره، اصلا خودش میدونه اصلا اینجوری هم نیست، فقط دروغ میگه، دروغ میگه که بشکنه. اینجا ما میگیم چی؟ روش مجرمانه. دقت میکنه؟ یعنی میفهمه میجنگه، گاهی روش رو به کار میبره که مجرمانه است، میبینه خلافه ولی این کار رو میکنه. دقت میکنه؟ میفهمه خلافه، میدونه نباید این کار رو بکنه ولی میکنه. چرا؟ میخواد بجنگه. میگم چون من که در جنگ هر کاری هر جوری میخوای بکن، در مبارزه هر جوری میخوای بکن، دروغ میگی بگو، تهمت میخوای بزنی بزن، هر چی میخوای بکنی بکن. تا اینو میگه شو مجرم. یعنی تو فقط این نیست که یه ظلمت جهلیست خبر ندارید، داری رفتار مجرمانه میکنی و این تو کار خیلی، اگر و هر کسی اینجا میسه معمولا تبدیل میشه به قساوت قلب شدید که خدا مجازاتش میکنه به این ختمی که الان، ختم اللهی که الان میگیم مال ایناست. دقت میکنی؟ کفار به اصطلاح کفار صدر اولش، کفار اصلیش، کفار قدر اولش، اونی که به اصطلاح بیش از همه اینها رو داره، که ما معمولا این نوع کفار رو میگیم اینها از حیطه فطرت انسانی در میرن، یعنی روش مجرمانه به کار میبره، حقی رو که فهمیده میگه. اینجا خدا میگه تو میگه نفهمیدی چرا ایستادی، تو که میدیدی این نیست چرا دروغ گفتی، اینه که میتونه، این که دیگه واضحه، چرا دروغ میگی، چرا به نبی تهمت میزنی، چرا اینجوری میکنی، چرا شایعه پخش میکنه؟ چرا این کار میکنه؟ دقت میکنه. حالا یه وقت هست میگید آقا کسی یک کمی آسانگیر سهلگیر در هر حرفی شنیده نقل میکنه، گرچه این خلافه، ولی این قصد دروغ نداشت، ولی سهل انگار بود. ولی کسی قصد دروغ داره، قصد دروغ مجرمه. واضح است؟ باز آیه دیگر، آیه 108 سوره نحل، من کفر، از آیه 106 میخونم، 106 سوره نحل میخونم تا آیه 109. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. شرح بالکفر پیدا میکنه، شرح صدر، توضیح میده الان خدا چرا. خب چرا اینها عذاب عظیم دارن؟ ذالکه به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره. چرا کفر ورزیدن؟ دنیا را بر آخرت ترجیح دادن، خوشی های دنیا رو میخوان، لذایز دنیاوی رو میخوان، منافع دنیاویشون رو میخوان، به خاطر منافع حاضره کفر ورز. اینجا اون تعلق به دنیا و اون لذت محوری و اون منفعت طلبی او رو میکشونه از نبی جنگ با جنگ نبی جنگ. چرا؟ میبینه تا اینها اومدن راه رو بر این تنگ کرده. نگاه کنید نوع انبیا که اومدن راه بر بسیاری از سران کفر بسته میشه، یعنی احساس میکنن منافع اینها زیر خطر رفته، به خاطر منفعت میجنگه، نه به خاطر اینکه من حقی درش ندیدم. اصلا کاری نداره حق و باطل، به تعبیری معیار حق و باطلش معیار منفعت طلبیشه، نه حق و باطل. واضح هستم چیز بکنم؟ یعنی به تعبیری این نگاه نمی کنه که حق یا باطله، میگه با حقم باشه کار ندارم، منفعت منو در خطرم می جنگم، حقش هم باشه می جنگم. قرآن به ما چیزی دستور داد، گفت حتی اگر دیدید حق با کسانی است که در برابر پدر شما و در برابر شما در برابر بستگان شما هستن، حق رو دیدید به اونو حق بدید. این اینجوری نگاه نمیکنه، این بگه چی؟ چون با منفعت من در خطر می جنگم، کاری ندارم حق اگه حقم باشه چه اشکال باشه، حق بالاخره من موجودیت من از بین میره. اینجوری نگاه میکنه. این نحو نگاه یعنی چی؟ استحب الحیات الدنیا به حیات حیات الدنیا علی الاخره، اینا ترجیح میدن این رو بر او. چرا؟ چون اصلش براش این معیاره. وقتی که اینجوری میکنه این خلاف فطره، این خود یک نوع در رفتن از مسیر حقه. یعنی به تعبیر دیگر خدا میگه تو که دیدی حق بود، یا تو چرا به برای حق بودنش فکری نکردی، چرا پی نگرفتی، فقط اومدی چی گفتی؟ گفتی چون با منافع من نمیسازه میجنگم، از بین میبرم. چرا این گونه گفتی؟ اینجاست که چی؟ خبث میاره. اینا که الان دارم میخونم میخوام بگم خود همین حرکت خبث میاره. خبث مجازات الهیش تبدیل میشه به ختم دل. خبث میاره هر چی که خبث بیاره، خبث دل بیاره، خبث جان بیاره. چون این چیزی همراه کفر، کفر ظلمته، ولی همراهش خبث بیاره، چون این چیزی تبدیل میشه به چی؟ اونی که دیگه خدا راه ایمان رو برش میبنده. مجاز چی؟ دو همینقدر گفتم دیگه، مشخصه دیگه، همین به اصطلاح دنیا طلبیشون، دروغگوییشون. خبث مشخصه دیگه، خبث باطن، خباثت مشخصه، شرافت ذاتی توش نیست. یعنی شرافت اینه من اگر دیدم حقه، خب باید ببینم چی جوری اگه حقه بپذیرم، ولی اصلا کاری به این ندارم، میگم چیکار دارم به حق و باطل، فقط منفعت من است. یعنی الان من بعضی از زندگی های افراد رو میبینم هیچ دلیلی برای ایستادن یا قبول کردن ندارن جز منفعتشون. این یک نوع خبث میاره، همین کار، منفعت طلبی، یعنی کاری نداره، مثلا انسان شریفی است، انسان بزرگواری است، بی دلیل نیست در این کار. اینا چیه؟ به تعبیر دیگه بسیاری از این سران که مثلا میبینن شرافت رو در مقابل مثلا در انبیا میبینن، ولی اینا رو کار نداره. چی کار به این؟ من منفعتم در خطره، من موجودیتم در خطر از نظرش میجنگه. این هاست که ما میگیم به اصطلاح به عنوان باز حالا ادامهش، ذالک به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خدا قوم کافر رو چیکار نمیکنه؟ هدایت نمیکنه. تعبیر چی میکنه بعدش؟ اولائک، آیه بعد، اولائک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولائک هم الغافلون. خداوند بر دل و بر گوش و بر بصرشون مهر میزنه و اولائک هم الغافلون، اینا یقینا غافلند. دقت میکنه این تعبیری که اومده؟ هم چه چیزی باعث شد هم عذاب علیم باشه، چه چیزی باعث شد که دیگه مثلا غضب الهی بیاد و شرح کفر، شرح کفر سازن، یعنی آهسته آهسته دل باز میشه برای کفر و در کفر جلو میره که دیگه تبدیلش به اون ظلمت نهایی. چرا؟ ذالک بانهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره. و چون این چیزی تا آمد یادتون باشه، این آیه بعد رو من بعداً باید استفاده کنم، اولائک الذین طبع الله علی قلوبهم، این چون این هست خدا بر دل مهر میزنه. باز آیه دیگر آیه 74 یونس، ثم بعثنا من بعده، از بعد نوح رسولانی رو فرستادن، رسولا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات. بازم ببینید بالبینات یعنی در واقع انبیا گاهی میان فقط سخن گفته، گاهی بعد از این که اونا گفتن ما نمیپذیریم براشون بینات آوردن. الان صحبت اینه، علامه اینجا رو بینات رو هم معنا کرده، همینجوری که عرض میکنه بالبینات. خب فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اونی رو که تکذیب کردن دو جور این من قبل رو معنا کردن، یکی به عالم زلزله، یکی اینجاست که الان همین که الان عرض میکنم، یعنی قبلا تکذیب کرد انبیا رو، گفت نه، انبیا براش دلیل آوردن، حجت آوردن، معجزه آوردن، کار تمام شد، بازم میگن نه به خاطر من قبل، چون تکذیب کردن نمیخوان کوتاه بیان، که ما بگیم کوتاه نیامد به خاطر اینکه از حرف قبلیش در نیاد، ولو دید حق است، ولو بیانه را دید. اینجا تعبیر اینجوری میکنم، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اونی که قبلا تکذیب کردن به اصلاح ایمان نمیارن، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، المعتدین تعدیی که میکنه، اعتدایی که داره، این باعث میشه مهر بخوره دل، که این مرحله بعده مجازات، جزای بعد از عملشونه، یعنی اصلش توشون یک نوع اعتدا خوابیده، این اعتدا باعث میشود، یعنی کفر همراه با اعتدا. دقت میکنه؟ خب باش، من اول گفتم با انبیا صحبت کردم، گفتم نه نمیپذیرم، اینجوریه، اینا نشد. انبیا وقتی معجزه آوردن، من که دیدم معجزه رو، حالا من چون قبلا گفتم نه، الانم باید بگم نه، چه دلیل داره؟ میتونی بگی بله، حالا برام ثابت شد، بله یک کمی تردید حاصل شد، بازم بگی نه، تکذیب کنی، بازم رد کنی، این چیه؟ اون چرا که ما طبیعی چی بود آیه؟ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اونی که قبلا تکذیب کردن رو الان دارن چیکار میکنن؟ بازم ایمان نمیارن. اگه این شد، این یک نوع اعتداه، و خدا بر اساس همین کسی که معتدی است او رو چیکار میکنه؟ زمین میزنه، نطبع و مهر میزنه دل، که اینا رو انشالله نطبع و اینا رو باز دوباره باید استفاده کنه. آیه 7 یاسین، بله دیگه عرض کردم، عرض کردیم دیگه ایمان نمیاره بخاطر اینکه قبلش گفته. خب این باید ایمان می آورد، الان نمیاره بخاطر اینکه چون قبل میگه چون حرف مرد یکی، حالا از این دبیرایی که میگه حرف مرد یکی، یا چون من نباید قبل تکذیب کردم الان باید بگم نه. من تو بعضی از بحث های حالا طلبگی عرض بکنم، یه نفر میبینی یه نظر داره میگه، بعد محکم هم میسته اینها، یه دفعه جلو میره بس یکی استدلالی آورده میبینه بعد حرفی نیست، میگه نه من قبول ندارم. این به اصطلاح روشی که درش بکار بود روش فطری نیست، این کاری گرده نه من قبول ندارم، این غلطه. حالا من یک دوستی داشتم هم بحث میکردیم خیلی چون گهگاهی حق با ایشون بود گهگاهی حق با ما بود، اینجوری بود. یه بار خیلی بحثمون خیلی شدید رفت بالا، خیلی یعنی هر کدوم داد و فریادمون بلند شده بود هر دومون نسبت به هم دیگه تو بحث، و همین توی این اثنا یه صحبتی ما کردیم، این دوستمون دید حق با منه، حالا تو یه بار حق با ما یه بار حق با ایشون دید، یه بار حالا نوبت ما شد، با اینکه سر صدا رو برد بالا یه دفعه دیدم فروکش کرد، خیلی خوشم اومد، گفت مثل اینکه حق با توه. تو اون سر و صدایی که صدا رفت بالا و یعنی رفته تا آخر رفته بالا، یعنی در واقع اونجاییست که دیگه اوجش که هیچ واسه نبود، همین که یک کمی گفت یه اینجوری عینک داشتین مثل اینکه حق با توه، خیلی برام جذاب بوده، یعنی تو اوج اون بالا رفتن دوباره برگشت. ولی بعضی هستن حالا نه این تندیرم نکنن، همین که گفتن من تو رو قبول ندارم تا آخر میگه من تو رو قبول ندارم، حتی حقم ببینه نمیسته، که این میشه اعتدا. خب آیه 7 یاسین، تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، محقق شده اینها بس دیگه ایمان نمیارن، پس ایمان نمیارن، حالا که محقق شده کلمه عذاب و اینها ایمان نمیارن. این کلمه عذاب گفته میشه اگه ما همین آیه رو به معنی کلمه عذاب اولا معنا کنم، لقد حق القول على اکثرهم یعنی محقق شده اون قول عذاب که لاملأن جهنم من نمیدونم چه، این کلمه عذاب محقق شده. میدونی خدا کی میگه دیگه من تو باید بری تو جهنم و کلمه عذاب؟ خبث شدید میبینی دیگه نمیشه، فهم لا یؤمن، حالا دیگه ایمان نمیشه. باز اصلا میخوام اون آیه رو به همون حق عذاب منو خدا میگه حالا که این جور میکن دیگه نمیذارم تو بیای، فهم لا یؤمنون. این فارو میخوام درست کنم، حق رو به معنی اون عذاب میخوام بهم حتی با کلمه عذابم معنا کنید، خیلی لطف داره، درست؟ به تعبیری خشم الهی رو بالا میارن به خاطر کنش غلط خودش، کنش انودانه لجوجانه غیر فطری که میکنن میستن، خدا را به خشم میاره. خشم که آورد عذابه، عذاب که اومد دیگه ایمانی وجود نداره، یعنی تصمیم خدا بر عذاب، تصمیم خدا بر عذاب بر اساسه، و بعد حالا تبدیل میشه به چی؟ پس دل رو مهر میزنم که دیگه نیایی. تعد می‌کنیم اون بحث بعدی ختم الله را حالا ان شاء الله معنا کنم. ان بله قد لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اقلانا فهي الالقوم فهم مغمهون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. میگه بعد از اینکه حالا اینجوری کرده ما چیکار می‌کنیم؟ کاری میکنیم، حالا من دیگه این آیات رو دیگه خلاصش همینه، یعنی مهر بر دل میزنیم، گوش دیگه نمیشنوه، حق براش دیگه واضح نمیشه، و بعد حالا و سواون علیه منظر تمام لم تنظر هم لا یومنون، واضح است؟ اینجاست که لا یومنون خبسی به کار میبره، همراه کفرش خشم خدا رو میاره، خشم خدا رو که اوورد دیگه مهر بر دل میخوره، ایمانی وجود نداره. باز آیه دیگر رو هم بخونم دیگه ظاهر از آنه، آیه 32 صافات باشه برای بعد دیگه، حالا اینا رو بعدم بخونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله شما.
آیاتی که تمیدین اینا بیشتر مثل این امر بزرگیه، مثل رسالت پیامبر، اینها اینا مقاید کوچکتر و بیشتر هم
الان هم همین الان امروزه اصلا فقط لازم نیست رسول باشه.
نه بس هم یعنی یک شخصی اشخاصی که در یعنی یک امر بزرگی، یعنی منظور گناهان کوچیک.
نه گناه الان بحث گناه کوچیک نیست، اونجایی که تبدیل میشه به غضب و خشم الهی انشالله من توضیح میدم. و اونا معمولا گناهان نابخشوده نیست، نفس یک گناه که خیلی نابخشوده یا نفس اصرار بر گناه که نابخشوده نیست. مثلا
جرم رو که گفتین یا اون
فسق هم به معنای خاصی یا نه هر فسقی؟
خب حالا به اون معنای خاصش
آره.
ولی پر داره موردی که شکل میگیره.
بله بله موردی اصلا بحث نیست اصلا، نه اصلا اینجور نیست. الان همین امروزه کسی از سر عناد بخواد دین نباشه و کنش اجتماعی سنگین بکنه، روش‌های بناحق، حتی در اثنا حتی بفهمه حق در برابرش هم بیسته، یا روش‌های بناحق رو زیاد استفاده کنه، خشم خدا رو همین الان هم برمیگیره. واضح است؟ بس معیار واضحه دیگه. استحب الحیات الدنیا، فسقون، معتدین، نمیدونم اینا گفتیم دیگه. استادگی در برابر حق، اقدام بناحق، خواه بخواهد بداند و بجنگد، خواه بخواهد روش های ناحق رو توش مکرر به کار ببره، خشم خدا رو برانگیزه. که باز الان اینی که گفتم هنوز جر تعدیل داره، من دیگه نمیتونم بگم. همینا که گهگاهی همینجورن، گهگاهی در اثناشون یک عده مثلا کارهای خیرم میکنه، این جر و تعدیل داره، بدون جر و تعدیلش اینه.
این مرتبه داره
بله. اگر اون باشه اون باشه دیگه تبدیل میشه به که مثلا هیچ جر و تعدیلی هم توش نیامده. سلام جر و تعدیل توش نیاد، فقط همین خلاف ها باشه خدا جمع میکنه.
شما مثلا خود رو بعد فهمید که آدم از خاک آفریده شدن، بعضی از خاک ها و آب ها مثلا شور و ترخ بود و این باعث این شد که بعدن دنیا کافر بشن. بعد خدا میگه من می آفریدم، منم لا یسالون ان هستم،
لا والی لا همه معنا داره با اراده ما. همین دامی الان هیچ بحث اراده رو برداشتم تو این بحث ها اینجا همینجور تو عالم زرم بر اساس این یعنی به تعبیر خبسش خاکش،
یعنی فطرتا این بد آفریده شده،
خبسش که درش هست، چون هر عالمی همه اینچه که اینجا میاد اونجا فی الجمله هست تا میاد پایین.
خلقت مؤخر بر عالم زره درسته یا نه؟
نه حالا حتی عالم زر بالاترش از علم روحی همش هم میشه، یعنی همش اراده ما عکس شده توش.
حتی تو علم روحی
تو هم مرحله
قبلی
اراده من در اون
خوب. آره ببینید هر چیزی که در پایین هست مثلا اینجا کار ما کار اراده نیست، بالا هم باید به همین شکل وجود داشته باشه به نحو عدم، نه یعنی اراده بودنشو بگیرید مال خدا بشه.
اگر در اون مرتبه هستم باز با اون اراده
همونجا هم با اراده، اما اراده‌ای که ما اینجا میشناسیم واضحه، اونجا یه جور دیگه هست اشکال، ولی همون اراده خاصه اونجاست. اینجا منظورش این گرنی اجازه بید برسا بردیش کار باید اتزام باید کار آشنا باشید، یعنی بحثای این کار نه الان فقط با عنوان نمونه میخواید جا رو اشکال نه بعدی به عنوان کار نهایی حساب نیست. چرا؟
چون کل دوباره
میگه
نشون
یه سوره رو بردارید با سوره که شما بیدید بیشتر هست، مثلا هر سوره میخواید انتخاب کنید ببینید چی کار کردم و بعد بتونید از پسش بر بیاد، چون با اونا با زبان شروع باشید. ولی الان با عنوان شروع میتونید شروع یعنی کاری رو من شروع میکنم، کاری هم ندارم که مثلا الان تمام شده است این چاکش کنم، ولی خود تو نه چون میخوام بگم واقعش اونا کار جدی تره، ولی برای میشه ازش